أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه 180 نهج البلاغه رسیدیم. با استعانت از وجود مقدس امیر المؤمنین انشاءالله امروز این خطبه را محضر عزیزان عرض خواهیم کرد. و من کلام له علیه السلام فی ذم العاصین من اصحابه. این خطبه هم باز مثل برخی از خطب دیگر نهج البلاغه گلائه است از امیر المؤمنین در مذمت افراد و یارانی که گوش به فرمان حضرت نبودند. علیکم السلام و رحمت الله. شأن صدور این خطبه از این قراره. خب مستحضرید امیر المؤمنین محمد ابن ابی بکر را علی رغم میل باطلی به فرمانداری مصر انتخاب کرد. فرمانداری مصر جای مهم و خطرناکی بود. از ابتدا امرؤاس دندان طمع برای مصر تیز کرده بود. علیکم السلام و رحمت الله. خب محمد هم به خاطر سن کمی که داشت و البته شرایط خاصی که در مصر حاکم بود نتوانست اونطور که باید و شاید مصر را اداره کند. علیکم السلام و رحمت الله. اگر عزیز جواب سلام بقیه رو بده من ممنون میشم. مکرر صوت رو قطع میکنیم، بعدها عزیزانی که میشنون حتما خوشایند نیست براشون. در هر صورت محمد ابن ابی بکر مورد حمله امرؤاس و لشکر معاویه قرار گرفت. همین که خبر حمله پیچید محمد سریعا دو نفر رو به کوفه اعزام کرد و از امیر المؤمنین علیه السلام طلب کمک و یاری کرد. خود حضرت سلام الله علیه اعلام جهاد کردند، به بیرون از شهر کوفه رفتند، فرمودند هر کسی میخواهد و میتواند با من همراه بشه. نوشتن تا نزدیک غروب امیر المؤمنین بیرون شهر موند ولی خیلی جمعیت خاصی نیامد. تقریبا میشه گفت حضرت تنها بود، کسی به کمک حضرت نیامد. حضرت شب وقتی که برگشتند سران قبائل را دعوت کردند و این جملات را خطاب به سران قبائل فرمودند. در زمان قدیم مستحضرید که فضا فضایی بوده که قومگرایی، قبیلگرایی و تعصبهای خاص این چنینی بوده. اگر رئیس یک قبیله همراه می شده بقیه هم همراه می شدن و خلافش هم بوده. اگر یک جای رئیس قبیله صلاح نمی دیده که همراه بشه، دیگران هم ولو این که دلشون می خواست ولی این اجازه رو نداشتن، این جرأت مخالفت رو نداشتن. امیرالمؤمنین این خطبه 180 را خطاب به سران قبائل فرمود. البته به طریق اولا مردم هم مورد خطاب حضرت هستند. خب بریم سراغ متن. فرمود احمد الله على ما قضا من امر و قدر من فعل و على ابتلائی بكم. من حمد میکنم خدا را. حمد من به خاطر سه شیء است، سه چیز. یک، على ما قضا من امر. حمد میکنم خدا را به خاطر تمام اموری که قضای او بر آن تعلق گرفت. قضای الهی به معنای تصمیم به انجام امری است. خدای متعال اگر یک امری را اراده کند به این میگه قضا. بعد وقتی که خواست اون امر را اجرایی کند بالاخره یک مقدرات یا اندازه‌گیری هایی کی این عمل بشه، در چه بازه زمانی، در چه مکانی، نسبت به چه شخصی، به این میگن قدر. قضا اون شیء کلی است، خدا اراده کرد کاری بشود. و بعد این که در چه زمانی، به چه شکلی، کیفیتش چطور باشه، این اندازه‌گیری ها رو بهش میگن قدر. خب من خدا را شکر میکنم به خاطر تمام اون اموری که خدا قضا به او تعلق گرفت، خدا اراده کرد اونها را. و به خاطر تمام افعالی که خدا مقدر کرد آنها را، و سومین مورد به خاطر ابتلاء من به شما. من خدا را شکر می کنم که گرفتار شما مردم ناسپاس هستم. این یکی از درس‌های مهم امیرالمؤمنین در بخش‌های مختلف هم این رو بیان فرمود. در همون ابتداء خطبه 114 فرمود نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. اونجا توضیحات مفصل رو عرض کردیم، عزیزان انشاءالله رجوع میکنن همون خط اول خطبه 114. ما حمد میکنیم خدا را بر نعمتهایش همان گونه که حمد میکنیم خدا را بر بلایش. ما بنده شکم و شهوت نیستیم که اگر چیزی به میل ما بود، خوشمون اومد، رزق بود، زیادی بود، خدا را شکر کنیم. ولی اگر جایی گرفتاری بود، سختی بود، نداری بود، شکر قطع بشه. نه، همون گونه که در روز پیروزی شاکر هستیم و حامد هستیم، در روز شکست هم ایزد. اون روزی که دنبال علی آمدید و مرا به خلافت انتخاب کردید، زمام حکومت رو به دست من دارید، اون روز من حمد کردم خدا را. امروز هم که همه علی را تنها گذاشته اید، رفته اید و علی در معرکه تنها مانده، من باز هم به همون کیفیت، نه با ذره ای کمتر، به همون کیفیت خدا را شاکرم. الحمدلله که پیروز شدیم، الحمدلله که شکست خوردیم، الحمدلله که وضع مالی خوبه، الحمدلله که گرفتاریم. آنچه مقدر است قابل حمده. حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، چون عسا بسیاری اوقات یا حداقل گاهی اوقات شما از چیزی بدتون میاد، در حالی که و خیر لکم، به نفع شماست، سودی دارد برای شما که خودتون از او آگاه نیستید. خب حضرت اینجا هم میبینید، میگه شما درست مرا تنها گذاشتید، ولی این باعث نمیشود من عصبانی بشم، کفر بگم، ناسپاسی کنم. من همچنان بر اون حمد هستم. این درد دل امیرالمؤمنینه. این که فرمود الابتلائی بکم، واقعا حضرت مبتلا شده بود. یعنی یکی از امتحانات سخت امیرالمؤمنین همین مردمی بودن که ادعای دوستی داشتن با حضرت، ادعای این که ما پیرو شما هستیم، شیعه شما هستیم، در حکومت شما سربازیم، ولی از اون طرف میبینید در مواقع حساس حضرت رو تنها میگذارن. به تعبیر خود حضرت در خطبه 51، در خطبه از محضر شما خاطرم نیست الان کدوم خطبه است، ولی فرمود که ارید و ان اداوی بکن و انتم دایی. من میخواهم با شما دردها را درمان کنم، در حالی که خود شما درد من هستید، خود شما درد علی هستید، ولی من خدا را بر همین درد شاکرم. خب اول کار تکلیف را حضرت مشخص کرد. فکر نکنید اگر شما رو دعوت کردم اینجا خیلی علاقه مندم به شما، نه، شما گرفتاری من هستید. من وظیفه ای دارم، باید کارم رو انجام بدم. به تعبیر خطبه 178 و ما علی الا الجهد، من وظیفم تلاش و کوشش کردنه. الان حکومت در خطر، از هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، ولی شما هم مردمی نیستید که من بخوام به شما رو بزنم. در هر صورت فرمود ایتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع، آی گروهی که هر وقت به شما امر کردم اطاعت نکردید، و اذا دعوت لم تجب، هر وقت شما را دعوت به کاری کردم مرا اجابت نکردید، ان امحلتم خذتم. در بعضی از نسخه ها داره ان احملتم، احملتم امحلتم، هر دو درسته. اگر احملتم بخوانیم، یعنی اگر احملتم، مهلت به شما داده شود، شما خذتم، به بیکاری و بیاری میگذرونید. اگر فرصتی به شما داده بشه، بگن آقا چند روزی در اختیار خودتون باشید، چند روزی آزاد باشید، ولی برگردید ها، ولی حواستون باشه حکومت به شما نیاز داره، شما میرید غرق دنیا میشید، همه چیز یادتون میره، به بتالت میگذرانید. اگر چهار سباهی به شما مهلت داده بشه، و اگر احملتم هم بخوانیم، احملتم یعنی رها شدن، احملتم یعنی مهلت دادن، تقریبا معانی شبیه همه. اگر به شما مهلت داده بشه یا اگر چند روزی شما را به حال خودتون رها کنیم، شما آدمهایی نیستید که وظیفه شناس باشید، برگردید بیاید سر پستتون، در همون چهار روزی هم که استراحتتون هست دغدغه داشته باشید، میرید دنبال کار خودتون. دفعه بعد من یکی یکی باید بیام شما را از خانه هاتون بیرون بکشم. آقا جهاد است، جنگ است، نیاز داریم، چرا رفتی؟ خودتون دغدغه درونی ندارید برای دین، برای حکومت، برای اسلام کاری بکنید؟ نه، هی باید من شما را حرکت بدم، حل بدم، آخر هم جلو نمیرید. ان احملتم خزتم، خزتم یعنی وارد یه کار بیهوده میشید. و ان هوربتم خورتم، هوربتم یعنی اگر کسی به شما حمله کنه، مورد حرب قرار بگیرید. خودتون که نمیرید با دشمن بجنگید، خودتون که دشمن رو پس نمیزنید، اگر دشمن آمد و به شما حمله کرد، خورتم، ضعف نشون میدید از خودتون. چقدر این جامعه جامعه بدی است، پیش دستی که نمی کند هیچ، وقتی دشمن هم آمد باز هم ضعف نشون میده، باز هم اون ناتوانی خودش رو آشکار میکنه تا دشمن بیشتر طمع کنه. فرمود در وهله اول شما باید اونقدر حواستون جمع باشه که پیشگیری کنید از وقایع، دغدغه داشته باشید قبل از این که دشمن بخواد بیاد، شما باید کلکش رو بکنید. و حالا اگر احیانا این مرحله انجام نشد، دشمن آمد، دیگه ضعف نشون ندید، با قدرت جلوی دشمن بایستید. و باز مشکل بعدی شما اینه، و این اجتمع الناس علی امام تعنتم یا زعنتم، هر دو لفظ باز آمده. اگر مردم اجتماع کردن دور یک امامی مثل علی صلوات الله علیه، تعنتم، شما سران قبائل، شمایی که ادعا دارید، شمایی که خودتون رو بزرگ خاندان میدانید، تعنتم، شروع میکنید به طعنه زدن. اگر مردم عادی بخواهند دنبال رو و علی باشند، شما که جزء خواص هستید مثلا طعنه میزنید، یه کاری میکنید که مردم دلشون سرد بشه. نقش خواص را امیرالمؤمنین اینجا داره ذکر میکنه. اگر مردم، توده ها دور یک نفر جمع شدن، از او حرف شنوی داشته باشن، خواص می آیند. به جای اینکه وظیفه خواص این بود که اجتماع ایجاد کنن، همین ها میان اجتماع را از بین میبرن. اگر به جای تعنتم بگیم زعنتم، زعنه با زی دست دار و معنای کوچ کردنه، اگر مردم دور امامی جمع شدن، شما از مجلس میگذارید و میرید، بگید ما نیستیم. وقتی شما رفتید، به تبع شما بسیاری از افراد هم میرن. شما کسانی هستید که دین را که یاری نمی کنید هیچ، جهاد تبیین که نمی کنید هیچ، روشنگری که نمی کنید هیچ. اگر مردم خودشون از شما جلو افتادن، حق را تشخیص دادن، آمدند اجتماع کنند، شما دلشون رو سرد میکنید. ما کم ندیدیم از این خواص، از این خواصی که هر جا ملت همراه رهبری بودن، اینها سنگ انداختن، اینها شبهه ایجاد کردن، اینها دلها رو سرد کردن، مسئولم بودن، رئیس جمهور، وزیر فلان، وکیل فلان، ولی خواصی که به تعبیر از آقا بی بصیرته. امیرالمومنین میگه شما سران قبائلی، یه اعلان جهاد کنید، کل قبیله پشت سرتون میاد، ولی مردمی که پشت سر شما هستن از شما درک و شعور و معرفتشون بیشتره، چون اونها تشخیص میدن، ولی شما تشخیص نمیدهید، یا بعضی وقتا تشخیص هم میدهید براتون نمیصرفه، چون دلتون میخواد من بیشتر به شما برسم، دلتون میخواد من اجحاف کنم در حق بقیه، ولی من چون عادلم، شما هم اینجا میخواید زهر خودتون رو بریزید. و این اجتمع الناس علی امام تعنتم و این اجئتم الى مشاقت نکستم. اگر احیانا اجئتم یعنی شما را بیاورند به سمت یک کار شاقی، یک کار سختی، منظور حضرت جهاده، خودتون که پیشگیری نکردید، خودتون که دشمن حمله کرد نرفتید با او مقابله کنید، ترسیدید، مردم آمدن دور من، شما پراکنده شون کردید، اگر من به زور شما رو بگیرم ببرم سر مرز بگمارم جلوی دشمن بگذارم نکستم، پا به فرار میگذارید، پیش دستی نکردید، مقابله نکردید، مردم را پراکنده کردید، آخرش هم اگر به زور شما رو ببرم فرار میکنید، عقب گرد میزنید. آیا امیرالمومنین حق نداره بگه و الابتلاعی بکن، من به شما مبتلا شدم؟ یعنی هیچ راهی نداره که شما، نه غیرتی نه حمیتی، خود حضرت میگه هیچ چیزی در شما نیست که جلوی دشمن بایستید. لا ابن لغیرکم، این جمله لا ابن لغیرکم از اون جملاتی است که هر شارحی هر مترجمی برای خودش یک تعبیری داشته. تعبیره، چون امیرالمومنین اگر این رو بخوایم به صورت فارسی تحت لفظی ترجمه کنیم، یعنی غیر از شما بی پدر باد. خب این لفظ در فارسی حداقل یه مقداری توهین‌آمیزه، حالا در عرب چیز دیگری است، ولی در فارسی این یک نوع فحش به حساب میاد. ولی بسیاری از شارحان فرمودن که اینجا تحت لفظی نیست، این یه اصطلاحه. وقتی میگن لا ابن لغیرکم یعنی غیر از شما بی سرپرست است. امام من علی هستم، انا و علی ابا و هذه الامه، من پدر واقعی جامعه هستم. دیگران یعنی اهل شام، یعنی اونهایی که به مصر حمله کردن، اینها رهبرشون رهبری نیست ها، اینها امامشون امامی نیست ها، غیر از شما سرپرست الهی ندارند، شما هستید که سرپرستتون الهی است، ولی با این حال کارشکنی میکنید، ولی با این حال دنبال علی نیستید. لا ابن لغیرکم ما تنتظرون به نصرکم، خیلی تعبیر عجیبه. حضرت نمیگه اگر شما برید جنگ سودی برای من داره، اگر شما مصر را نجات بدید در پرونده در کارنامه من چیز ثبت میشه. بابا من که سودی از این حکومت نمیبرم که فکر کنید دارم برای بچه هام پول جمع میکنم، برای خودم یه چیزی داره، هیچ سود مادی برای من نداره این کارها. تعبیر حضرت اینه، ما تنتظرون به نصرکم، منتظر چی هستید برای یاری خودتون، نه یاری من. حفظ حکومت حفظ خود شماست، نه حفظ حاکمیت. فهم این جمله خیلی سنگینه ولی خیلی مهمه. اگر کسی از انقلاب دفاع کرد، این نیست که سود شخصی داره، من چون دارم خرد و برد میکنم از این انقلاب پس دفاع کنم ازش، دیگران چون سودی ندارن پس مخالفت کنن. آقا دفاع از انقلاب دفاع از خود توست، نه اینکه چون یه چیزی به سران حکومت میرسه تو دفاع کنی یا نکنی. وجود این انقلاب امنیت از حکومت رو دارم عرض میکنم، حکومت اسلامی، وجود حکومت اسلامی به نفع تک تک مسلمان هاست، به نفع تک تک کسانی است که در ذیل اون حکومت هستند. برید خطبه 40 رو ببینید، شرحش رو مفصل عرض کردیم. حضرت فرمود بالاخره در جامعه یا مؤمن حاکم میشه یا غیر مؤمن. اگر مؤمن حاکم شد، مسلمان و غیر مسلمان سهمشون رو از زندگی میبرن، حقوق شهروندیشون حفظ میشه. ولی اگر دیگران روی کار آمدن، نفس نمیذارن شما بکشید. نه فقط مؤمنین ها، فقط دار و دسته خودشون به قدرت میرسن، بقیه مردم هر کی باشن چه موافق چه مخالف تو سری خور میشن. خطبه 40 رو ببینید، حضرت فرمود ما تنتظرون به نصرکم، منتظر چی هستی تا به نفع خودتون یه کاری بکنید، برای یاری خودتون آستین بالا بزنید. والجهاد علی حقکم، منتظر چی هستید که جهاد کنید تا حق خودتون رو بگیرید، نه حق من علی را. حق من که امامت و ولایت و خلافت بود که قصبش کردن، حق من فاطمه زهرا بود که به شهادت رسوندن، فدک بود که اونطور گرفتن، من که برای خودم داد نمیزنم. من دارم میگم که شما چرا والجهاد علی حقکم، نه حقی، بلند شید برای حق خودتون قیام کنید. دشمن که حمله کرده داره حق شما رو پامال میکنه، داره جامعه اسلامی رو متزلزل میکنه، داره امنیت همگان رو مورد خدشه قرار میده. قیام کنید برای حق خودتون، کمک کنید به خودتون، به امنیت خودتون. فرمود الموت او الذلکم، خب قیام نمی کنید، سر جاتون نشستید، هی عقب گرد میرید. دو تا راه نیست، یا معاویه حاکم می شود همه شما را می کشد، یا معاویه حاکم می شود نمی کشد ولی به چنان ذلتی می کشاند شما را که اون طرفش ناپیدا، یا می میرید زیر دست و پای لشکر معاویه کشته می شید یا به ذلت می افتید. بابا قیام کنید. در خطبه 51 فرمود الموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهرین. مرگ در آن است که تو زنده باشی ولی تو سریخور باشی، حیات در این است بمیری ولی با عزت بمیری، برای آرمان ها و اهداف بمیری. نشستید اینجا میگید حالا مصر کجا، ما کجا، ما تو کوفه هوا خوبه، هیچ مشکلی نیست، مصر هر کسی اهل مصر کمک کنه. ولی نمیفهمی مصر که از دست رفت، مرتبه بعدی ابن ملجم در وسط مسجد کوفه ضربه به فرق مبارک امیرالمؤمنین میزنه و بعد معاویه که حاکم شد یا تک تک شما را از دم تیغ میگذراند یا به ذلت میکشاند شما را. چون معاویه که انسان عادلی نیست، که مثل من علی نیست که من اومدم در عین سختی و گرفتاری دارم با زبان استدلال با شما حرف میزنم، دارم نصیحتتون میکنم. معاویه خلاف گفتی گردنت رو زده، مثل من نیست که عدالت محور باشد. او مستبد است، مستکبر است، خلاف او بگی کار تمامه، ذلیل میکنه شما رو. ما تنتظرون به نصرکم و الجهاد علا حقکم الموت او الزلکم فوالله لئن جاء یومی ولیأتین. به خدا قسم اگر مرگ من برسد، برسد روز من، یعنی مرگ من علی فرا برسد، ولیأتین و به درستی قطعا و یقینا مرگ من خواهد رسید، لیفرقن بینی و بینکم، مرگ بین من و شما فاصله می اندازد، و انا لصحبتکم قال. قال معانی مختلفی داره، یکی گفتگو کردنه، یکی قیلوله است یعنی چرت زدن خوابیدن، یکی هم غضب و ناراحتی است. فرمود که و انا لصحبتکم قال، من از همنشینی با شما ناراحتم، اگر مرگ بین من و شما فاصله بیندازد که قطعا یک روزی فاصله خواهدن، بدانید من از دست شما ناراضی بودم. ما در فاطمیه که میشه روی منبرها میشینیم میگیم که وقتی خلفا آمدن به عیادت فاطمه زهرا، فاطمه سلام الله علیها صورت برگردون، گفت خدایا تو شاهد باش که من از اون دو نفر ناراضیم. خب اینجا هم امیرالمؤمنین همین رو داره میگه، بدانید من اگر از دنیا رفتم از دست شما ناراضی بودم، رضایت از کار شما و بکم غیر و کثیر، من با شما زیاد نشدم. خیلی تعبیر تلخی است. شما سیاهی لشکری بودید که هیچ به درد نمیخوردید، من با شما زیاد نشدم، بود و نبودتون یکیست. خیال نکنید الان که من دارم با شما حرف میزنم محتاج شما هستم، شما چه کاری میخواید انجام، شما بیایید هم به میدان، انسانهای ترسو و بزدلی هستید، انسانهایی هستید که از روی اعتقاد کار نمی کنید، لذا زیاد هم که باشید زیاد نیستید. من برای اتمام حجت دارم با شما حرف میزنم که فردا در تاریخ نگم اگر امیرالمؤمنین رفته بود با مردم حرف زده بود، مردم چنین و چنان میکردن، خطبه خواند، دعوت کرد، خودش نفر اول رفت در اردوگاه نظامی، سران قبائل رو جمع کرد، ولی کسی نرفت که نرفت که نرفت. حواستون باشه. و بکم غیر و کثیر، من با شما زیاد نمیشم، شما سیاهی لشکری هستید که سودی به حال من ندارید. تعبیر این یک خطی که خوندیم این بود، اگر مرگ بین من و شما فاصله انداخت که قطعا این گونه خواهد شد، بدانید من از دست شما ناراضی بودم. انا لصحبتکم قال، من از همنشینی با شما ناراحت بودم و شما کسانی بودید که باعث زیادی من نبودید. عزیزان، امام عصر سلام الله علیه و روحی فدا هم امروز حرفش به من و شما همینه، ما نباید کسانی باشیم که پناه میبریم به خدا، استغفار میکنیم از اینکه حضرت به ما بگه و انا لصحبتکم قال، من از اینکه با تو همنشین بشم بدم میاد. اگر گناه و خطایی داریم، اگر اشتباهی داریم، به برکت امیرالمؤمنین انشاءالله خدا عفو کنه، ببخشه، ما مشمول این جمله امام عصر نشیم. و نکته دوم، و بکم غیر و کثیر، سیاهی لشکر یه جاهای خوبه. حالا ما در زیارت عاشورا وقتی میخوایم از روی رحمت خدا حرف بزنیم، ما در زیارت عاشورا میگیم خود همه اونهایی که به هر نحوی در شهادت حسین ابن علی سلام الله علیه دخالت داشتن مورد لعنن، و همه اونهایی که سیاه لشکر امام حسینن مورد رحمتن. ولی بنا نیست ما همیشه سیاه لشکر باشیم، ما باید کسی باشیم که یک نفر یک لشکر باشد. این که امام رضوان الله علیه می فرمود بهشتی یک امت بود، قرآن کریم فرمود ابراهیم یک امت بود. خب اینها واقعیتا یک نفر است، ولی یک نفری که یک امت را می تواند اداره کند به اندازه یک امت می ارزد، کار ازش برمیاد. خب باید اینطوری باشیم ها، یک نفرمون کثیر باشه. مالک خودش تنها لشکر امیرالمؤمنین بود، ابوالفضل العباس سلام الله علیه تنهایی لشکر امام حسین بود. حضرت نگفته بود که لشکرم تمام شد. وقتی ابوالفضل به شهادت رسید امام حسین گفت لشکر حسین از هم پاشید. یه تنه لشکر امام حسین بود، ولی از اون طرف هم یه جمعیتی هستن که حضرت فرمود بکم غیر و کثیر، شما زیاد نیستید، شما باعث افزایش قدرت و نیروی من نمیشوید. باز حضرت با زبان تند گلایه میفرماید لله انتم، حالا تعبیر فارسیش اینه پدر آمرزیده ها، شگفتا از شما، اما دین یجمعکم، آیا شما دینی ندارید که شما را دور هم جمع کنه؟ آخه اگر شما مسلمان باشید قواعد مسلمانی که مشخص دیگه، مصر مسلمان است، کوفه مسلمان است، به مسلمان حمله شده، شما چه دینی دارید که میگه تو رو راحت بخواب استراحت کن خیالت نباشه؟ اگر پیغمبر نفرمود اگر صدای استغاثه مسلمانی را شنیدی و به فریاد او نرسیدی فلیس منا، تو از ما نیستی، اما دینون یجمعکم ولا حمیتون تشهدکم، آیا شما یک غیرت ندارید که شما را تیز کند؟ شهده به معنای تیز کردن چاقوی شمشیر چیزیه. حضرت میگه بابا شما اصلا دین هیچی، غیرت ندارید؟ غیرتمندها اینطوری هستند. ببینن یه نفر داره به ظلم میشه بهش، دارن در حقش اجحاف میکنن، ولو این که نشناسه، ولو این که دینش هم یکی نباشه، میره میگه آقا چرا ضعیف کشی میکنید، چرا دارید اذیتش میکنید، برید دنبال کارتون. حالا دین هیچی، شما غیرت هم ندارید، شما که ادعاتون اینه ما غیرتی هستیم، ما کذا و کذا. اما دینون یجمعکم ولا حمیتون تشهدکم اولیس عجبن، آیا عجیب نیست؟ این جمله حضرت واقعا عجیبه، خدا شاهد عجیبه. اولیس عجبن، آیا این عجیب نیست این حرفی که میخوام بهتون بزنم؟ ان معاویت ید الجفات تقام فیتبعوه علا غیر معونت ولا اتا. معاویه یک عده انسان جفات، یک عده انسان جفاکار، خشک مغز، عصبانی و تقام، اوباش، که در آزل و اوباش رو جمع کرده، فیتبعونه، همه دنبال رو معاویه، در حالی که علا غیر معونت ولا اتا، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن، بدون اینکه معاویه مقرری برای اینها در نظر گرفته باشه، ارازل و اوباش یه سوت بزنه همه دنبال معاویه، در حالی که علا غیر معونه، معونه یعنی گاهی اوقات چیزی بدن اضافه کاری، معاویه به کسی اضافه کاری نمیداد. ولا عطا، عطا یعنی درآمد ماهیانه، اینکه معاویه بگه آقا شما سربازان منید من ماهیانه بهتون پول میدم، اصلا اینطور نبود، ولی همه اینها دنبال معاویه میدویدن. و انا ادعوکم، و من شما را دعوت میکنم، انتم تریکت الاسلام و بقیت الناس، در حالی که شما باقی مانده اسلامید، اسلام به همین شماست، اسلام اموی که اسلام نیست، اسلام اسلام علوی است، و شما اید که دور منید، من شما را دعوت می کنم در حالی که شما باقی مانده اسلامید، و بقیت الناس، شما باقی مانده انسانهای صالحی هستید که هنوز بر مکتب پیغمبر باقید، ولی الی المعونت او طائفت من العطا، من هم بهتون معونه میدم، هم بهتون عطا میدم، هم پول راه بهتون میدم، خرج مرکب بهتون میدم، هم ماهیانه مقرری از بیت المال برای شما در نظر گرفتم، ولی فتفرقون عنی، شما از من دور میشید، و تختلفون علی، اختلاف میکنید بر علیه من، به جای اینکه بیایید مدد برسونید به من، خودتون میشید یک عاملی برای تفرقه، خودتون میشید یک عاملی که افراد را از دور علی دور کنید. حضرت فرمودن جای تعجب نیست؟ معاویه انسانهای پست و دون را دور خودش جمع کرده، هیچی هم بهشون نمیده، ولی اینها سر از پا نمیشناسن برای معاویه. من شمایی که ادعاتون میشه باقی مانده اسلامید، باقی مانده انسانهای سال، شما رو جمع کردم، پولم بهتون میدم، باز هم بر علیه من خیانت میکنید. مثالش رو دیگه امروز، همین امروزی که هستیم، یکی یکی میبینید دیگه. گردن کلفتایی که در ذیل جمهوری اسلامی گردن کلفت کردن، حالا همینها بر علیه انقلاب و بر علیه شهدا و بر علیه مردم دارن پست میگذارن، رسانه‌شون رو فعال میکنن. عجیب نیست؟ واقعا عجیبه. و اون طرف میبینید، حالا بگذاریم، خیلی نمیخوایم بس رو. حضرت فرمود جای تعجبه، خیلی هم جای تعجبه. البته این نکته رو داخل پرانتز باید بگیم، این که حضرت فرمود که الا غیر معونت ولا عطا معاویه به شما پولی نمیده، این درست است. البته معاویه سران قبائل را میدید. معاویه رسمش این بود، میرفت یه فرمانده ای را، یه رئیس عشیره ای رو میخرید به قیمت بالا، یه جوری حساب میکرد که او دیگه مولای درزش نده، ولی میگفت من کار ندارم، تو میخوای به زیر دستات پول بده پول نده، اجبارشون کن اجبارشون نکن، من فقط میخوام این کار رو انجام بدید برای من. و او میرفت همه را دنبال خودش صف میکشید. این روش غیر اسلامی است. امیر المؤمنین میگه با من این کاره نیستم، من طبق ضوابط دین باید بیت المال رو تقسیم کنم. قبلا خطبش رو خوندیم که یه دو اومدن به حضرت گفتن آقا ما حاضریم سهم خودمون رو بدیم، شما سران قبائل رو پول بیشتر بهشون بده. حضرت فرمود ابدا این کار را نمی کنم، ما آمدیم که عدالت برقرار کنیم. اگر این کار رو بکنیم که میشه زمان خلفا، که میشه زمان جاهلیت، بابا بیت المال برای همه است به طور مساوی. حالا یه عده سربازن، یه عده کار خاصی در حکومت میکنن، اونها حقوق بیشتری میگیرن، ولی یک سهم عادلانه مردم از حکومت دارن، من اینها رو میدم. چه کسی رئیس عشیره باشه، چه کسی یک انسان ساده کشاورز باشه، برای من فرق نداره. ولی اون سیاست شیطانی معاویه این بود، میگه من دنبال رؤسا و سران قبائل میرم، بقیه دیگه خودشون میان، یه رئیس قبیله که بیاد بقیه گرسنه هم که باشن دنبال او میان. حضرت فرمود این خیلی جای تعجبه، خیلی عجیب است، معاویه این گونه عمل میکند و دورش هستن. شما هم ادعاتون اینه که ما باقی مانده اسلامیم، منم دارم با عدالت با شما برخورد میکنم، ولی باز هم کسی دنبال من که راه نمیفته هیچ، مدام بر علیه من هم کارشکنی میکنید. انه لا یخرج الیکم من امری رزن فترضونه، به درستی هیچگاه از سوی من دستوری که من به اون دستور راضی باشم خوشنود باشم از او، به سمت شما نیامد که شما هم از او راضی باشید. هر جا من به چیزی راضی بودم شما ساز مخالفت زدید. من گفتم آقا جنگ الان خوبه، شما گفتید آقا چه موقع جنگ الان؟ کی به شما مشاوره داده که الان اشتباه به شما رسوند، اشتباه به عرض شما رسوندن؟ به هر کاری که من راضی بودم شما رضایت ندادید. ولا سختون فتجتمعون عل، هیچ کاری نبود که من از اون ناراضی باشم، سخط داشته باشم. شما هم بگید آقا علی ناراضی است دیگه، پس ما هم حرف علی را زمین نمیگذاریم. هر جا من رضایت داشتم شما مخالفت کردید، هر جا من مخالفت بودم شما اتفاقا همون کار را انجام دادید. این درد دلهای امیرالمؤمنین است. حاکمی به ابرقدرتی علی باشد ولی در این حال گرفتار مردمی باشه با این ویژگی ها. ولا سختون فتجتمعون علی و ان احب ما انا لاغ الی الموت، به خدا قسم اون چیزی که الان بسیار دوست دارم باهاش ملاقات کنم مرگ است. حالا این خیلی حرف داره، کار به کجا رسیده که امیرالمومنین میگه دیگه خسته شدم، اون چیزی که دوست دارم به او برسم مرگ است. البته این اشاره به اون آمادگی برای مرگ هم هست ها. من اونقدر کارم درست است، شفاف است، هیچ نقطه ضعفی ندارد که آرزو میکنم به مرگ برسم، ترسی از مرگ ندارم. برعکس شما که اونقدر خلاف انجام دادید هی فرار میکنید تا مبادا به صحنه نبرد کشیده بشید، مبادا اونجا کشته بشید، چون شما خوب میدانید اون طرفتون خرابه ای بیش نیست و من خوب میدانم اون طرف برای علی آبادی است، بهشت است. لذا شما از اون طرف فرار میکنید، از قیامت، از مرگ. من به اون طرف مشتاقم. فرمود من رو در جایگاهی قرار دادید که الان محبوب ترین چیزها نزد من مرگ است. و ان احب ما ان لاق الی، اون چیزی که دوست دارم ملاقات کند با من، الموت، مرگ است. قد دارستکم الکتاب، فکر نکنید من در راه هدایت شما کم زحمت کشیدم ها، فکر نکنید که من از جهت فرهنگی کم گذاشتم برای شما ها. من کسی بودم که قد دارستکم الکتاب، کتاب را به شما تدریس کردم. اگر من نبودم شما سر و کارتون با قرآن نبود، شما فهمی از قرآن نداشتید، قرآن را من به شما آموختم، علی بود که به شما تعلیم داد. اینها مردمی بودند که امیر المؤمنین سلام الله علیه قرآن رو به اینها آموخت، ولی چهار صباح بعد همین افرادی که نهروانی بودند و خوارجی بودند با قرآن بر علیه امیر المؤمنین استدلال می آوردند. حضرت فرمود من قرآن رو به شما یاد دادم، شما چه می فهمیدید از قرآن؟ حالا آمدید روبروی من ایستادید، خوارج به نحوی، معاویه در صفین قرآن به نیزه کرده. بابا من حقیقت قرآنم، من قرآن رو به شما آموختم، من دلسوزترم به قرآن تا شما، دست بردارید حمله کنید. گفتن نه، قرآن به نیزه شده، ما که نمیتونیم با قرآن بجنگیم. قد دارستکم الکتاب، همونهایی که قرآن را از علی آموختن با قرآن بر علیه امیر المؤمنین هجمه کردن، همونهایی که عدالت را از انقلاب اسلامی فهمیدن. قبل از انقلاب عدالت کجا بود که میفهمید عدالت چیست؟ اصلا به مخیله افراد نمیرسید که آقا عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی، همه شهروندن. یه عده‌ای حاکمزاده ها و خانزاده ها هر طوری میخواستن رفتار میکردن، مردم هم که میگفتن ما خادمیم، ما برده‌ایم، خودشون رو در واقع کمتر میدیدن. میگفت که بابا اون خانزاده است، من رعیت زاده‌ام. این رو هزار بار شما نشنیدید؟ انقلاب آمد عدالت را مطرح کرد، حالا چهار تا بلند شدن به اسم عدالتی که خود انقلاب آورد دارن بر علیه انقلاب هجمه میکنن. این همونه، تاریخ در حال تکرار است. قد دارستکم الکتاب، من کتاب را به شما آموزش دادم، ولی شما کسانی بودید که از اون طرف قرآن را بر علیه خود من استفاده کردید. و فاتحتکم الحجاج، من کسی بودم که باب حجت آوردن را، یعنی استفاده از آداب آداب عقلی را، برهانهای عقلی را به شما نشون دادم. شما این حرفها را اصلا متوجه نبودید، من اومدم به شما استدلال کردن رو یاد دادم. و عرفتکم ما انکرتم، آموزش دادم به شما تمام چیزهایی را که شما انکار میکردید. و سوقتکم ما مججتم، مججه اون چیزیست که انسان داخل دهنش میگذاره، از بدمزه بودنش تنفر داره، سریع اون رو بیرون میریزه. فرمود و سوقتکم، گوارا کردم برای شما اون چیزهایی را که شما تلخ میدانستید. احکام دین رو اشتباهی به شما گفته بودن، بعضی از حرفها اشتباه در ذهن شما رفته بود، بعضی از حقایق رو برای شما تلخ جلوه داده بودن. من اومدم دین رو پایش کردم، تسویه کردم، دین حقیقی رو بشون، زائقه شما رو عوض کردم، زائقه شما، چیزی را که شما تا دیروز تلخ می دانستید من گوارا کردم برای شما. فکر نکنید علی آمده است تا به حکومت برسه، و من وظیفم رو انجام دادم، پله پله شما رو رشد دادم. ولی همون چیزی که فرمود در خطبه 178 ما علی الا الجحد، این شما هستید که باید تصمیم بگیرید، این شما هستید که باید معارفی را که من به شما آموزش دادم عملیاتی کنید. لو کان الاعمى یلحظ او النائم یستيقظ، فرمود اینها رو من گفتم ولی به شرط اینکه کور ببیند، ملاحظه کند و نائم یعنی خواب بیدار بشود. اگر کور دید شما همین حرفا رو میبینید، اگر آدمی که خودش رو به خواب زده بیدار شد شما هم بیدار میشید. صحبت اینه شما نمیخواهید بفهمید، شما نمیخواهید عمل کنید، شما از علی میخواهید خودش تنها بره جهاد کنه، حکومت رو اداره کنه، شما هم بیاید انتقاد کنید، شما هم بیاید مشاوره بدید، ولی من هم این کار را نمی کنم، چون اجرای عدالت در گرو همگانی بودن اوست، حفظ حکومت در گرو حضور آحاد در کف جامعه است. این که شما برید گوشه‌ای بنشینید من تنهایی حکومت رو اداره کنم، نه، این خبرها نیست. من راه را به شما نشون دادم، معایب مسیری که درش هستید رو نشون دادم و بهتون توصیه کردم، نهیب زدم، دعوت کردم بیاد جلو. نیامدی طوری نیست، حکومت از علی گرفته می شود به دست معاویه می افتد، ولی اون روز استغفارتون، گریتون، نالتون به دردتون نمی خوره، بلایی سرتون میاره که روزی هزار بار بمیرید و زنده بشید و همین اتفاقات هم افتاد. خط آخر فرمود و اقرب به قوم من الجهل بالله قائدهم معاویه و مؤدبهم ابن النابغه. اینجا یک بحثی است که انشالله در این 4-5 دقیقهی که محضرتون هستیم به شما عرض خواهیم کرد. یک نکته قبلش عرض کنم، این که امیر المؤمنین سلام الله علیه اقرب به قومن، حضرت واقعا قرآنی زندگی می کرد، حضرت مسیرش مسیر قرآن بود، در حالی که معاویه و ابن النابغه یعنی عمرو عاص اینها هیچ بویی از قرآن نبرده بودند، هیچ بویی از اخلاق نبرده بودند، هیچ ادب در وجود اینها راه نداشت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتند حرکت می‌کردند، یه جایی می‌رفتند. ان علی مر علی جماعه من اهل شام به صفین، این رو طبری نقل می‌کنه که خودش سنی متعصبی است، تاریخ طبری جلد 4 صفحه 31، امیرالمؤمنین در صفین داشت از کنار یه عده ای از این شامی ها رد می شد. فیهم الولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه شراب ها رو کذا هم در بین اینها بود. و هم یشتمونه، این افراد بی ادب شروع کردن حضرت را شماتت کردن، ناسزا گفتن، فحاشی کردن، در مقابل امیرالمؤمنین فحاشی می کردن. فاخبروه بذلک فوقف فی ناس من اسباب، مردم که اطرافیان امیرالمؤمنین که شنیدن، خود حضرت هم شنید، ولی این اطرافیان که شنیدن هی اومدن جلو گفتن آقا شنیدی چی گفت؟ آقا داره به شما ناسزا میگه. و حضرت همه را نگه داشت، گفت وایسید میخوام براتون حرف بزنم. فرمود ان حدو الیهم، مردم ما آمده ایم با اینها جنگ کنیم، برای جنگ با اینها قیام کنید، آماده باشید. ولی و علیکم السکینه و سیماء الصالحین و وقار الاسلام، آقایان آرام باشید، سکینه داشته باشید، سیمای صالحین داشته باشید. انسانهای صالح چگونن؟ اون لحظه ای که در نماز شب ایستادند و دارن ذکر میگن. شما وسط جنگ هم باید قیافتون همونطور باشه، زبانتون به بد نچرخد، زبانتون به ناسزا نچرخد. علیکم و علیکم السکینه و سیما الصال و وقار الاسلام، وقار مسلمانی باید در چهره شما باشه. بعد این جمله را فرمودن و والله لأقرب قوم من الجهل بالله قائدهم معاویه و مؤدبهم ابن النابغه، فرمود اگر اینها مردم شام دارن ناسزا به من میگن خیلی جای تعجب نیست. و اقرب به قوم من الجهل، دورترین مردم، جاهلترین مردم از فهم به احکام الهی، از شناخت خدا، دو نفرند. یک، کسانی که قائدهم معاویه، رهبرشون معاویه، و مؤدبهم ابن النابغه، و تأدیب کننده اینها ابن النابغه باشد. یعنی امراض. حالا اینکه چرا بهش میگن ابن النابغه، من دیگه اینجا فضای گفتنش نیست، اگر کسی خواست خودش میتونه سرچ کنه و ببینه. فرمود اگر رهبر کسی معاویه باشد خب از این بهتر نمیشه، اگر تربیت کننده اینها امراض باشه این مردم که از این بهتر نمیشن. مشکل این مردم نیستن، اینها معلمان و مربیان خوبی نداشتن، اینها تحت تأثیر اونها بودن. اگر فضا عوض شود و شام به تصرف مادر بیاد این مردم بر میگردن، ولی خب فضا طور دیگری پیش رفت. و اقرب به قوم من الجهر بالله قائدهم معاویه و مؤدبهم ابن النابغه، که اینجا باز تأثیر حکومت، تأثیر حاکمیت، تأثیر افرادی که به عنوان تربیت کننده و مؤدب جامعه هستن در اخلاق جامعه معلومه. اینکه فرمودن مردم به دین حاکمانشون هستن، الناس علی دین ملوکهم، دقیقا همین جمله است. مردم بی ادبی میکنن، حضرت میگه از چشم امراض ببینید، از چشم معاویه ببینید، اونها اینطور تربیت کردن و اینها به اینجا رسیدن. نکته پایانی رو هم عرض کنیم و تمام. عزیزان، امیرالمؤمنین هیچگاه با زور مردم را به قیام دعوت نکرد. این نبود که حضرت فشار بیاره، چون اینها اگر به زور تا جبهه تا مرز هم میرفتن باز بر میگشتن و باز میدان رو خالی میکردن. این مکتب امیرالمؤمنین بود که توصیه کنه، نصیحت کنه، سرزنش کنه، توبیخ کنه، ولی آخر مردم با اختیار خودشون تا اونجایی که امکان داره به میدان برن. ولی از اون طرف معاویه کسی بود که هیچ به احکام و به آداب پایبند نبود. من این یک بحث رو بگم طولانی تره بحث، من همین یک جمله رو بگم. معاویه کسی بود که حتی به احکام الهی هم خیلی پایبند نبود. در همون روزهای اولی که مردم دسته به دسته می رفتن برای بیعت با معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین و اون صلحی که با امام حسن بسته شد، اونجا بود که در تاریخ داره فبایعه الناس علی کتاب الله و سنت نبیه. مردم آمدن گفتن معاویه ما با تو بیعت میکنیم به شرط این که تو به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کنی. او هم گفت باشه. یه دفعه یه آقایی هست به نام مالک ابن حبیره اومد گفت که معاویه این چه حرفی بود تو زدی؟ این چه قولی بود که تو به اینها دادی؟ چرا گفتی من بر کتاب خدا و سنت به؟ با اینکه خودش هم میدونست معاویه به این عمل نمی کنه، ولی باز ایراد گرفت که چرا تو این قول رو دادی؟ گفت که هاذ الملک و افسد تناس، تو حکومت رو ضایع کردی، اخدج تل ملک، حکومت رو ضایع کردی و مردم رو پر رو کردی. فردا اگر تو یه حرف خلافی زدی، یه حرف خلاف قرآنی زدی، یه کاری که خلاف سنت پیغمبر بود انجام دادی، مردم میان طلبکار میشن که آقا شما که گفته بودی ما طبق قرآن عمل میکنیم چرا عمل؟ بگو من میخواهم حاکم بشم، اصلا هم برام مهم نیست احکام دین پیاده شد پیاده نشد، سنت پیغمبر چی بود. و این رو پذیرفتن. معاویه در عمل همین رو انجام داد، ولی امثال این شخص دیگه صراحتا گفتن معاویه کاری به دین ندارد. و اگر میبینید امیرالمؤمنین در برخی از مواقع مظلوم واقع میشه، چون حضرت از حد و حدود دین خارج نمیشه. فرمود اگر بین دوراهی قرار گرفتید که مظلوم واقع بشید یا ظالم، اقدمو، وارد بشید علالله مظلومین، با حالت مظلوم به پیشگاه خدا برید، ولی به کسی ظلم نکنید. خدا به برکت امیرالمؤمنین انقلاب ما را از گزند حوادث نگه دارد و همه ما را جزء کسانی قرار بده که به درد دین میخوریم که امام عصر سلام الله علیه از دست ما رازیست. غفر الله لی و لکم.